استقبال نمی‌کنن یا خود مقامات دانشگاهی کوتاه می‌کنن. و این نکته‌ایه که من فکر می‌کنم خب جو متفاوت میکنه وقتی که جوان امروز یا جوانهای دانشجوها که بخشی از جوانها رو تشکیل میدن وقتی میان توی سطح جامعه و بخشی از نابرابری های اقتصادی رو میبینن و اون شعارهایی که بوده تحقق پیدا نکرده، خب نسبت به هواداری و دفاعشون از نظام ممکنه متفاوت باشه، مثلا همون روزهای اول انقلاب نباشه و اون شعارهایی که با تحقق پیدا میکرد نباشه. و اینجا هستش که من مطلبی رو باز خدمتتون عرض میکنم. خب من رشته حقوق بین الملل درس میدم، در رابطه بحث فلسطین که خب واقعا اون ظلم اچافی که هست مطرح میکنن، خب گاهن میبینن که جوان ها خیلی تمایل ندارن، یعنی به خاطر حالا بحثای سیاسی، بحثایی که ممکنه با جامعه پیدا کردن، اون در واقع اون حمایت حقوقی هم حتی تثبیتش و اثباتش با یه مقدار اگر ما یا با یه مقدار بیمیلی انجام میگیره. این آسیب من فکر می‌کنم جدی هست، یعنی از نگاه من، حالا بخشی از شاید بحث‌های اجتماعی فعلی هم که هست، حالا در دانشگاه‌ها یا در سطح عمومی جامعه، من فکر می‌کنم متوازن ما شورای انقلاب جلو نبودیم. یعنی ما در واقع به نوعی سه تا محور، من می‌تونم شاید بگم بحث استبداد بود، بحث استکبار بود، مبارزه با استکبار، و همینطور عدالت اقتصادی که امام بحث بالانشین یا بالاخره الفاظی بود که امام خمینی
بله
در رابطه با اقتصاد و حمایت از قشر مستضعف داشت. و این طبعا به نظر من یک اجماعی هست این مسئله که من میگم، چون من نگاه میکنم اخبار و فلانه که خود اصولگراها هم اینو در واقع قبول دارن، چه حالا که این تا اون شعار اقتصادی و اون عدالت اقتصادی به نفع احسن تحقق پیدا نکرده. من فکر کنم این مهمه اگه بخواد برای آسیب شناسی و اقناع در واقع دانشجو و اون پایبندی دانشجوی عدالت خواه، دانشجوی آرمان خواه بخواییم پایبندیش به انقلاب و نظام بیشتر باشه، ما اونو با تقویت بکنیم. و من این تقویت به نظر من از فرضیه گذشته، من ادعام اینه در واقع، برای من در واقع قطعیه که ما تو این زمینه کوتاهی های زیادی انجام دادیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب اشاره کردید به استکبار ستیزی، استادگی در مقابل حالا استکبار و دشمن خارجی و اینکه انقلاب اسلامی در این زمینه میفهمید که اجماع وجود داره که محکم ایستاده، اما در عرصه‌ای مثل اقتصاد، برقراری عدالت اقتصادی و برابری اقتصادی ضعف‌هایی هستش. البته خب خود مقام معظم رهبری هم به این نکته تصریح کردن که ما در عرصه عدالت دچار کمکاریایی هستیم. اما خب اینکه حالا جنبش دانشجویی در این وسط چه نقشی داره، مطالبه گر هست، مطالبه گر نبوده، و نسبتش با این شعارها چیه، دوست داریم حالا باز هم از زبان شما بشنویم، هم در این فرصت در خدمت جناب دکتر ابوطالبی باشیم، نظراتشون رو هم بشنویم و بتونیم در این زمینه به جمع‌بندی برسیم. نظر شما رو دوست داریم بشنویم جناب آقای دکتر ابوطالبی.
خواهش میکنم. عرضم حضور شما که ببینید جنبش دانشجویی رو اگه بخوایم نگاه بکنیم، به نظر من همونجوری که تو برنامه قبلی هم بحث شد، جنبش دانشجویی در دهه 60 غلبش هم دانشجویان پیرو خط امام هستن، یعنی
بله
در حقیقت حالا سایر تشکل‌های سیاسی که خصوصا میگم مثلا مجاهدین خلق، فرقان یا پیکاری‌ها و اینا که خیلی عمدتاً از قشر دانشجو هوادار می‌گرفتند،
بله
اینا تقریبا خب خودشون هم در حقیقت خودشون رو حذف کردن، یعنی خب مجاهدین خلق درگیری مسلحانه پیدا کرد، مردم رو می‌کشت و شبیه حالا وضعیت حرکتایی که امروز داره می‌افته، و خب عملاً خودشون هم فرار کردن، رفتن خارج از ایران و دشمنیشون هم ادامه پیدا کرد. و اون چیزی که غالب شد تو فضای دانشگاه، فضای دانشجویان پیرو خط امام بود و انجمن اسلامی دانشجویان، و که حالا تبدیل شد به اون دفتر تحکیم وحدت که همونجوری که فرمودن نگاه اسلامی، نگاه انقلابی تو این فضا حاکم بود. ما اواخر دهه 60 اون 3 آذر 1367 اون نامه امام رو داریم راجع به تشکیل بسیج دانشجو و طلبه.
بله
این به نظر من یه نقطه عطفیه در بعد از انقلاب تو جنبش دانشجویی که بحث تشکیل بسیج دانشجویی مطرح شد و به نوعی هم عرض با بحث انجمن اسلامی، خب اینم یه تشکلی شد تو فضای دانشگاهی، یه تشکل فعالی هم بوده و هست. بسیج دانشجویی به عنوان یه تشکل که وارد شد، خب فضای خاص خودش رو دنبال کرد. لذا ما وقتی که وارد دهه 70 شدیم، به ویژه دوره اصلاحات، یعنی 76 به بعد، شاید تمایز بسیج دانشجویی و اون به اصطلاح دفتر تحکیم و انجام اسلامی یه ذره بیشتر روشن شد، به دلیل حالا اختلافایی که وجود داشت و اختلافایی هم که حالا بالاخره در فضای اصلاح طلبی و حرکت اصلاح طلبی به عنوان جریان سیاسی که تو دهه 70 شکل گرفت و دوره 8 سال در حقیقت رئیس جمهوری که از جریان اصلاحات بود، فضای خاصی رو رقم زد.
بله.
و این فضا طبعا فضای دانشجویی رو هم فعالتر کرد، به ویژه از بعد به نظر من فکری، یعنی بحث‌های بنیادین فکری گاهی طرح شد راجع به نگاه‌های، خصوصا بحث‌های کلام جدیدی، بحث‌های راجع به خود اصل این که اصلا قلمرو دین، دخالت دین در سیاست، خود ولایت فقیه، آیا ولایت فقیه مثلا بعضن، حالا مثلا به طور خاص میتونم بگم حلقه کیان، خب این فضا رو خیلی دنبال کردی، آقای سروش و هم آقای خاتمی و تاج‌زاده و آقای حجاری، اینا که حلقه کیان رو شکل دادن تو فضای فکری جنبش دانشجویی، اینا خب خیلی فعال شدن.
آقای کدیورم
حالا حتیشون تو حلقه کیان نبود، ولی خب اونم حالا از فضای خودش تأثیر گذار بود.
بله.
این یه فضای فکری رو، هم شما مجلات کیانو که نگاه بکنید، خب یه بحثای جدی فکری داره طرح میکنه.
در واقع میفهمید که گفتمانی و ادبیاتی داره در جامعه شکل میگیره توسط حال حلقه کیان و حلقه آین و اینا، مثلا مثل گفتمان حالا تساهل تسامح،
این که مثلا ولایت فقیه میتونه دیکتاتوری باشد، نمیدونم بحث جامعه مدنی که حالا مطرح کردن با تفصیلاتی که توی حلقه توی مجله کیان، شما مجله کیان رو ببینید،
سکولاریسم
بله،
بله، عرفی گرایی،
آره، اینا بحث جدی بود که مطرح شد.
اینها با دانش جنبش
همین رو می‌خوام عرض بکنم، این حلقه کیان به نوعی شد به نظر من مبنای تئوری که اون جریان تحکیم وحدت، یعنی جریان تحکیم وحدت که عمدتاً هم اصلا یکی از گروه هایی که جز اون جبهه دوم خرداد شد خود همین تحکیم وحدت بود دیگه، همون دوره آقای علی افشاری بود.
بله.
دبیرش که بعدن هم رفت خارج از ایران.
بله.
یا خود مثلا طیف مثلا افرادی مثل عباس عبدی و ابراهیم اسقرزاده که خودشون هم دانشجوی پرو خط امام بودن دیگه.
بله.
اینا جز بدنه های اصلاحات بودن دیگه. بنابراین اون حلقه کیان یه به نظر من مبنای فکری شد برای این جریان. در مقابلش خب طبیعتاً بسیج دانشجوی اون موقع هم وارد این فضای فکری شد و اتفاقاً اصلا دنبال یه عقبه تئوریک میگشتن که اون داستان به نظر من طرح ولایتی که مطرح شد و خود آقای محسن رضایی رفتن خدمت آقا و بحث آقا آیت‌الله مصباح رو معرفی کردن و حالا دیگه خود اصلا درگیری تئوریک آقای مصباح و جهان اصلاحات دیگه تو دهه 8 سال اصلاحات خیلی روشنه دیگه.
بله.
یعنی ایشون میرفت همین بحثا رو نقد میکرد تو نماز جمعه، اونا حرفایشون رو نقد میکردن و به اصطلاح این فضای نقد و گفتگو زیاد شد. لذا توی دوره اصلاحات تو فضای جنبش دانشجویی به نظر من این دوتا جریان ما داریم، یعنی بسیج دانشجویی با یه نگاه تئوریک این مدلی، تحکیم وحدت با اون نگاه، بعد اون وقت تو همون فکر میکنم اول دهه 80 بود، حالا تاریخ دقیقش یادم نیست، تو همون دوره اصلاحات هم بود که خود دفتر تحکیم وحدت یه انشعابی توش اتفاق افتاد، یه طیف شیراز پیدا کرد، یه طیف دانشگاه علامه پیدا کرد، از اونجا یه تشکل جدیدی ایجاد شد تحت عنوان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل.
بله.
این منشعب شد از اون انجمن اسلامی که تحکیم وحدت بود که الان هستش این تشکل الان. لذا این خود این جریان انجمن اسلامی تحکیم وحدت یه انشعابی توش ایجاد شد، خب که اون انجمن اسلامی دانشجویان مستقل باز به همون طیف بچه دانشجوی علاوه فکری نزدیکه. این خب فضای مهمی رو رقم زد. همین در حقیقت جریان دفتر تحکیم، حالا به دلیل همون مبانی فکری یا حتی میشه گفت به نظر من تجدید نظرهایی که اینا در تفکرات شاید دهه 60 شون کردن، مثل این آقای عباس عبدی رفت با اون باری روزن بود که بود که جز گروگانهای آمریکایی بود، رفت باش دست داد و ملاقات کرد و یه همچین فضایی، بعضیشون حالا مدعی شدن که اون حرکت ها مال اون دوره بود، الان دیگه اصلا اون نگاه نباید باشه، بعضی ها ابراز پشیمونی شاید کردن اصلا اشتباه بود اون کار، یه دگردیسی تو تفکر اینها پیدا شد و به نظر من نهایتا اون جریان 78 که فرمودند 18 تیر 78 که حالا یه تحرکی از فضای دانشگاه هم شروع شد و اینا ریشه در همین تفکر داشت. و شما نگاه بکنید 88 شعارها شعارهای اقتصادی نیست، یعنی کاملا یه گفتمان سیاسی متفاوتیه که اونجا شکل میگیره. منتها حالا بحث اقتصادی رو از اون جهتی که ایشون گفتن من از این جهت قبول دارم که من این ورشو میگم، ما تو عدالت با آقام فرمودم ما پیشرفتمون خوب بود، عدالت ضعیف بودیم و خصوصا اون چیزی که بیشتر حالا مردم رنج داد اون اشرافیگری مسئولین که مخالف آرمان‌های انقلاب بود، اون کاخ نشینی و کوخ نشینی که حالا شما فهمیدن امام میگفت، این یه آسیبی بوده تو فضای ما. ولی این نگاه رو بیشتر ما الان تو جنبش عدالت خواهی دانشجویی میتونیم ببینیم، نه اون 78 و حتی 88 به نظرم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، خیلی سیر خوبی و در واقع نکاتی که میشه گفت جنب جریان شناسی جنبش دانشجو بود در دهه 70 و تا اواخر دهه 80 هم شاید بگیم به نوعی همین مسیر رو طی کرده، حداقل بخشی از جنبش دانشجویی که در فرصت پیش رو بازم به این نکته خواهیم برگشت، خیلی خوب و جامع بود. ان شاءالله تا لحظات دیگر در خدمت شما خواهیم بود.
برنامه نقد و نظر، برنامه نقد و نظر رادیو معارف، ساعت 14:50.
لطفاً پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر ساعت 14:50.
بله، برنامه نقد و نظر تقدیم شما میشه از رادیو معارف به مناسبت 16 آذر روز دانشجو، که جا داره این روز رو تبریک بگیم به همه دانشجویان عزیز کشورمون. بررسی تحولات جنبش دانشجو در ایران معاصر موضوع بحث و گفتگوی ماست با دو تن از کارشناسان مطرح در حوزه تحلیل و بررسی تاریخ معاصر و حوادث بعد از انقلاب اسلامی گفتگو میکنیم با جناب دکتر سید احمد طباطبایی و همچنین با جناب آقای دکتر مهدی ابوطالبی. خب جناب دکتر طباطبایی در خدمت شما باشیم، بپردازیم به آسیب شناسی فضای جنبش دانشجویی. جنبش دانشجویی خب اشاره کردید حضرت عالی به عنوان حالا کسی که در قبل از انقلاب فضای جنبش دانشجویی رو به عنوان یک دانشجو کاملا درک کردید، یعنی یک فضای شور و نشاط، هیجان، گروهی که نسبت به تحولات جامعه خودش نمیتونه بی تفاوت و بی خیال باشه. آیا امروز فضای جنبش دانشجوی ما دچار یک رکود و خمودگی شده یا نه؟ اگر این اتفاق افتاده دلیلش چیه؟
خب ببینید قبل از انقلاب متفاوت بود، چون این آرمانهایی بود، خب یک نظامی که استبداد و در واقع سرکوب پیش گرفته بود، اون انگیزه بود برای اون و همده که این سیر ما طی کردیم بعد از انقلاب، اون در واقع بعد از سقوط رژیم پهلوی در واقع مطالبه تحقق پیدا کرده بود و انگیزه ای به عنوان این که بخواد حالا مبارزه باشه و ایستادگی بخواد باشه متفاوت میشید. بعد از انقلاب مطرح شد، آقای دکتر ابوطالبی به خوبی اون سیر مختلف رو مطرح کرد. و الان بخوایم اون آسیب هایی که شما فرمودید بخوایم نگاه بکنیم، من فکر میکنم که ببینید الان ما چون به هر حال اون مراحل پشت سر گذاشتیم و موضوعات جدید و با زمان جدید، سبک جدید زندگی، اصلا تفکر بین نسلی، تفاوت های بین نسلی،
بله،
خود الان بحثایی که مطرح میشه توی فضاهای مجازی زیاده که ما در واقع دهه 80 ها رو نمیفهمیم چی میگن، نه اونا میفهمن ما چی میگیم، نه اونا میفهمن. یه نوع شکاف بین نسلی هست، سبک زندگیشون، سبک نگاهشون حتی به مسائل اعتقادی، به مسائل اجتماعی خب متفاوته، به مسائل سیاسی متفاوته. و من فکر میکنم یه چیزی که خلایی که وجود داره و میتونه کمک بکنه و از این آسیب ما بیرون بیاییم، بحث همون شکلی احزاب قوی طبق قانون و نظام من که جامعه رو هم میتونه کمک بکنه، بالاخره اشخاص بخوان فعالیت سیاسی بکنن، بتونن آزادانه فعالیت بکنن، سبکه های سیاسی، سلیقه های سیاسی مختلف وجود داشته باشه، تنوع نگرش ها وجود داشته باشه. من فکرم یکی از شاید دلایلی که باعث الان این مشکلات در سطح جامعه شده بحث همون رسمیت نشناختن احزاب یا عدم تشویق شکل‌گیری احزاب هست و اگر این انجام بگیره، یعنی یک حزب چند تا حزب قوی بخوان باشند و سر و صاحب داشته باشه، مشخص بشه مطالبه شون چیه، اگر تخلف کردن معلوم شه که بالاخره مسئولیت پذیری داشته باشه، این مفهوم خیلی میتونه کمک بکنه، هم در سطح کل جامعه و هم در سطح خود دانشجوی هم میتونه یه سر و سامان بده. الان در واقع اگر دانشجویی هم که الان مطالبه گر باشن و بخوان به هر حال مطالبه کنن، حتی اعتراض داشته باشن، یک آسیب اینه که در واقع رهبری مشخصی نیست. حالا یه سوالی هم تو فضای مجازی هست، آیا لازم است حتما رهبری مشخص این حرکت‌های مردمی یا حرکت‌های نمیدونم اعتراضات مردمی یا دانشجویی داشته باشه؟
بله.
حالا ممکنه بعضیا بگن نیازی نیست، ولی خب از نظر منطقی وقتی که باشه، اگر مطالبه ای هست، خب آقا نماینده دارن یا غیر مسئولی دارن، به راحتی میشه وارد گفتگو شد، آقا خب به هر حال خواسته چی هست و اون با شکل گفتمان بخواد اون مشکل حل بشه و آرامش توی جامعه ایجاد بشه. من فکر میکنم این حزب و احزاب میتونه این کار انجام بده. و اخیرا آقای مصباح مقدم من دیدم مصاحبه داشتم و بحث نظام پارلمانی رو مطرح کردن که بخاطر کشور بخواد از نظام ریاستی رئیس جمهوری به نظام پارلمانی و رئیس جمهوری، به عنوان پیشنهاد بود که از جناح در اصولگراها این مطرح بود. حتی زمانی یادم میاد خود آیت الله خامنه‌ای تو سفری که به کرمانشاه داشتند، نزد که شاید 10-15 سال پیش بود، زمانش یادم نیست، خود ایشون هم یک اشاره به این مطلب داشتن که و به عنوان یک در واقع بررسی و یک فرضیه که آیا ما میتونیم نظام پارلمانی رو ایجاد بکنیم و برای اداره کشور بهتر باشه. من فکر میکنم اون احزاب، یعنی ببینید ما نباید اون در واقع اون آلمانگرایی، چه آلمانگرایی خیالی بگیم آقا فقط مثلا ما هستیم و خب ما باید مثلا همه چیز دست ما باشه و مشکلی هم پیش نمیاد و هیچ گروه های سیاسی مقابل رو نمیخوایم بهش بها بدیم. این در واقع این آسیب پذیر هست، یعنی این نگاه نشون داده هم در سابقه تاریخی دیگر کشورها و همینطور الان هم من فکر می‌کنم یکی از این ناآرامی‌ها و این مشکلات من فکر می‌کنم از اینجا نشأت می‌گیره که مقدار اون دامنه تسامح، نه به معنی منفی تسامح و تساهلی که همون بخواهیم بگیم، در واقع بگیم وحدت کلمه که امام میفرمود.
بله.
حالا کسایی که به نظام معتقدن، به انقلاب معتقدن، به قانون اساسی معتقدن، ما دیگه نگیم نه شما مثلا نیستید، شما یعنی اگه میگه قبول دارن، خب آقا بگیم بیاد حالا طبق این یعنی قانون چی میگه و باشه شما قبول داریم ما هم قبول داریم. یه مقدار این دامنه خودی ها رو نباید زیاد تنگ بکنیم، یه مقدار باید اون سعی صد رو و پذیرفتن و شناسایی در واقع سلیقه های سیاسی مختلفی که دل به نظام دارن، دل به انقلاب دارن، ولی خب نگاهش متفاوته، اینا رو باید من فکر کنم در کل جامعه باشه. خب دانشجویان بخشی از جامعه هستی، من یه حالا کلانتر فکر میکنم، یعنی کل جامعه رو میگیرم، چون وقتی تو جامعه اصلاح بشه دانشجویان بخشی از جامعه هست، اونم همینطور میتونه از این آسیب های حالا به قول معروف ممکنه ساخت شکنانه بیرون بیاد، از این آسیب هایی که ممکنه حالا رعایت نزاکت و اخلاق و اینا هستش در واقع به وجود بیاد. من کلمه آخرم حالا اخلاق گفتم، به من خودم به عنوان یک مطالبه، خب دانشگاه ما هم که بود دانشجو مطالبه ای داشتن، شعارهایی داشتن، خب بخی شعارها میکنه از نگاه من آقا خوشایند نبود، حتی تو کلاس گفتن، گفتن خب شما مطالبه بکنید ولی خب دیگه اخلاق باید رعایت بکنید.
بله.
ولی از اون برم از خود نظام هم ما همچین توقعی داریم، از نظام منظور حالا سیاست مداران، صاحب نظران، اندیشمندان، روحانیون. خب وقتی من مثلا یک استاد میبینم، برخی نه شاید قلیل باشه ولی خب وجود داره، وقتی که با الفاظ مثلا بی‌ادبانه نسبت به برخی از مردم، حتی بگیم معارض، حتی بگیم صحبت میشه، من دیگه یه دانشجوی 20 ساله توقع ندارم که آقا اون ادب و حدن باید رعایت بکنه، یعنی متقابله، یعنی که در واقع کل افراد جامعه اون اخلاق و اون در واقع لسان ادبی و لسان لعین رو در این حالی که انتقاد میکنه، ما انتقاد جدی هم به دانشجو داشته باشیم، میگیم آقا انجام بده انتقاده ولی با یه زبان لعینی.
درسته.
یا دانشجو شما یک انتقادی دارید، میخواید واقعا حتی مثلا نسبت به خود ولایت فقیه، مثلا از نظر نظری آیا ولایت فقیه مثلا از نظر میتونه حکومت بکنه، خب ابن کرسی آزاد اندیشی برای همین دیگه، خدات الله خامنه ای همین در واقع پیشنهاد دادن، بیاد مطرح بکنید در عین ادب و نزاکت، در یک فضای آرام، در یک فضای منطقی علمی.
بله.
بیاد مطرح بکنید، بعد پاسخ بشنوید، پاسخ بدید، این چیزی که من در واقع به نظرم میاد.
بسیار عالی، خیلی متشکرم، تاکیدتون برای اخلاق خب قطعاً نکته مهمی هستش، چه فضای دانشگاه چه در فضای جامعه. حالا این چند حزبی بودن یا چند صدایی بودن به عنوان راه مثلا حالا برون رفت از برخی از شاید بگیم تنش‌ها و میدان دادن به فضای دانشجویی هم پیشنهادی بود که جناب دکتر طباطبایی دارن. در فرصت باقی مانده در خدمت آقای ابوطالبی عزیز باشیم. رویکردمون فضای آسیب شناسی جنبش دانشجویی هست. حالا جناب دکتر طباطبایی پیشنهاد خودشون هم دارن تو این فضا، بحث تکثر احزاب و اینها. دوست داریم از زبان شما هم بحث آسیب شناسی رو بشنویم و حالا هم اگر نکته منباب پیشنهادم دارید از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. یه بحث خود مقام معظم رهبری دارم، به نظرم بحث دقیقی است که ایشون می‌فرمایند دانشجو باید سیاسی باشد و نگذارید دانشجوها از سیاسی بودن خارج بشن، یه همچین تعبیری.
بله.
اما دانشجو نباید پیاده نظام گروه‌های سیاسی بشه.
بله.
حالا اون نکته‌ای که ایشون فرمودن، بیشتر نگاهشون به نظرم ناشی از فضای تکثر سلیقه ها بود که باید این تکثر باشه تو فضای دانشجویی، هم طبیعتاً باید این باشه. ولذا من خودم هم واقعیتش نگاهم اینه که درسته جنبش دانشجویی طبعاً بر یه مبنای فکری میخواد بار بشه و اون مبنای فکری هم یه ایدئولوژی میخواد، یه منبع فکری میخواد که بیاد این کار رو انجام بده. منتها این که حالا هر تشکل دانشجویی ممکنه از یک لیدرهای فکری یا تئوریسین‌های فکری خط فکرشو بگیره، مبناشو بگیره، طبیعیه بعدم بگیره. اما این که این تبدیل بشه به یه وابسته یک حزب، این چیزیست که خیلی جالب نیست، کما که ما در فضای حوزه هم همینو معتقدیم. یعنی یه روحانی باید سیاسی باشد، باید فعال باشد، اما وابستگی به اون معنای خاص که بخواد جناحی به موضوعات نگاه بکنه این غلط. اما اینکه حالا حتما اگر یه فردی سیاسی شد و فعال سیاسی شد، بالاخره وقتی دو تا کاندیدای ریاست جمهوری میان، سه تا کاندیدای ریاست جمهوری میان، طبعا به یکی اینا تمایل پیدا میکنه، لزوما هم به معنای وابستگی به حزب اون نیست، تفکرش رو به تفکر خودش یا نزدیکتر میبینه یا همون میبینه. بنابراین این وابستگی حزبی به اون معنا شاید جالب نباشه، اما در هر صورت خب بالاخره باید به فکری تکیه بکنه. من به نظرم میرسه که فضای جنبش دانشجویی به ویژه توی سال 78 و بعدش هم یه جاهای 88، بخشی از فضاهای جنبش دانشجویی، حرکت دانشجویی، یه مقداری وابستگی حزبی پیدا کرد و این بده.
اون استقلال خودش و
آره اون استقلال خودش رو چیز نکرد. یه جاهایی هم که حالا تو همین تحرکات اخیر هم که میتونیم بهش بپردازیم، اصلا آدم احساس میکنه که گاهی فکر جدی پشتش نیست، یعنی یه حرکت هیجانی بیشتر تا
حرکت ایدئولوژیک.
آره مثلا. یعنی چون مواجهاتی که حالا تو همین روزها بعضی از دوستان داشتن که حتی با بعضی از دانشجوها، دانش آموزا وقتی باش صحبت میکنی، مثلا میگم الان یکی از بحثایی که شعارهایی که میدادم گفتم مرگ بر دیکتاتور. خب من بهش میگم آقا دیکتاتور یعنی چی؟ و تو چرا میگی مرگ بر دیکتاتور؟ چه دیکتاتوری اینجا اتفاق افتاده؟ خب مثلا رهبری فرض کنید دیکتاتوری به خرج داده، رهبری که خودش تو انتخابات میگه آقا مخالفین نظام بیان رأی بدن، رهبری که حتی در مواردی شورای نگهبان سال 84 بود،
بله،
اشتباه نکنم، افرادی رو از اصلاح طلب رد صلاحیت کرد، رهبری گفت نه اینا بیان تایید بشوند،
با حکم ایشون اومد،
با حکم ایشون اومدن آقای معین و اینها. ببینید و سایر فضاهای رهبری که خودش میگه دانشجو باید سیاسی باشد، رهبری که همچنین فرمودن میگه کرسی آزاداندیشی باید باشد، اصلا گلایه میکنه چرا نیست. خب این رهبری مثلا دیکتاتوره فرض کنید، یا این نظامی که حالا بالاخره توش این فضاها وجود داشته. بنابراین وقتی این صحبت ها میشه یه مقداری میمونن که این دیکتاتوری که ما داریم میگیم کجاست، چیه و چرا ما داریم میگیم دیکتاتور. تهش اینه که مثلا فرض بکنید دیگه اگه خیلی دیکتاتوری بخواد بگه، مثلا اون خانم است میگه آقا من دوست دارم بی حجاب باشم، اینا نمیذارن. خب اینم که اصلا دیکتاتوری نیست، این یه قانونه، قانون وضع شده طبق روال قانونیش. بنابراین من احساس میکنم که یه مقداری این فضای، حالا که اصلا من اسمش هم جنبش دانشجویی نمیذارم، یعنی واقعا تحرکاتی که تو فضای دانشگاه شد، حالا اون اتفاقی که دانشگاه شریف افتاد و اینها، اینا اصلا یه مبنای فکری خیلی بیشترش نیست. البته این فوران اون ناراحتیه و خشمی که بالاخره داره میده از یه جایی داره اتفاق میفته، یعنی از یه جایی ناراحتی داره این حرکت رو انجام میده.
بله.
ولی اینکه یه مبنای فکری عمیقی داشته باشه، این فضایی که تو این به اصطلاح یکی دو ماه اخیر تو فضای دانشگاه اتفاق افتاد و دیگه فضا بیش از اینا شد، یعنی رفت به سمت الفاظ رکیک و چیزایی که اصلا نمیشه گفت، یعنی واقعا نمیشه گفت.
متوجه این که جناب دکتر ابوطالبی، حالا هم حضرت عالی با ما استاد و هم جناب دکتر طباطبایی، خب ما در فضای آکادمیک تو کتاب‌های علوم سیاسی و نظریه انقلاب و جنبش و اینا ببینیم مثلا تعریفشون از انقلاب، جنبش، نهضت، خب اینا چارچوبای علمی داره. مثلا جنبش خب قطعا یک فکر و ایدئولوژی میخواد، یک رهبر میخواد، یک خلاصه یک چارچوب و ساختار و شاکله‌ای داره. اما حرکت‌های اخیر به تعبیر شما اینا اصلا نمیشه در قالب جنبش دانشجو اینا رو جا داد که حالا بخوایم مثلا جنبش دانشجو رو متهم کنیم یا بیشتر حالا تخلیه هیجان.
واقعا هم شما تشکل‌های جدی خیلی شاید تو این فضا نیومدن به معنی جدی، ولی چرا تو فضا ملتهب شد یه عده دانشجوی جوانی که اومدن. حالا میگم این خشمه به خاطر یه ذهنیتی که پیدا کرده، حالا این ذهنیت ممکنه ناشی از یه واقعیت‌های بد جامعه باشه، ممکنه هم یه سری از ایجاد ذهنیتی که حالا توسط رسانه‌ها و فضای مجازی برای این آدم شده.
درست.
بالاخره این آدم از ناراحتی که اومده اینجا، حالا اونا همونه که میفرمان، یعنی باید فضای باب گفتگو باز بشه ببینیم در چی ناراحتی، تو مشکل چیه، کجاش مشکل داره، اگه دیکتاتوریه کجا دیکتاتوریه، بیایم با هم صحبت بکنیم و این بحثا. لذا این فضای فضایی بود که خیلی از در حقیقت، یعنی حتی کسانی که شاید با این لحاظ گرایششون با این، مثلا کسایی که با گشت ارشاد هم مخالف بودن، حتی کسانی که با حجاب اجباری هم مخالف بودند که حالا تو این فضا این حرکت ها شکل گرفت، ولی این مدل حرکت ها رو دیگه هیچ وقت تایید نمی کنن و این فضاییه که دیگه خارج از اونم از دانشجویی که نماد به قولشون و ما نخبگی جامعه از تحصیل کرده است، باید از همه متمدنتر، با فرهنگتر، با ادبتر، اینا دیگه اون وقت پذیرفته نیست. این بخاطر همون به نظر من خروج از اون فضای چیزش هست.
ولی خب اون نکته که جناب آقای ابوطالبی اشاره کردن، جناب دکتر طباطبایی، این که خب دانشجو به عنوان یک قشر مستقل که نباید وابستگی فکری و حزبی داشته باشه، حالا از نظر بنده حقیر که حداقل هم تو فضای حوزه بودم، هم تو دانشگاه بودم و تا یه حدی لمس کردم اینها رو، شاید بشه گفت تو دهه اخیر یک جاهایی میبینیم که جنبش دانشجوی ما یک وابستگی های حزبی متاسفانه پیدا کرده به برخی از احزاب، گروه ها، حالا مهم نیست اون گروه کدوم وریه، ما با اینش کار نداریم، و اون احساس استقلالی که باید داشته باشه نداره، لذا نمیتونه روی خیلی از آرمان ها بیسته و مثلا صدای ملت باشه و مطالبه کنه. این فکر کنم حالا نکته هستش که شما اگر قبول دارید بفرمایید، اگر نکته تکمیلی هست نسبت به این مورد در حد حالا یک دقیقه میتونیم در خدمت شما باشیم.
باشه. ولی خب آقای دکتر ابوطالبی در تو تکثر سلایق گفتن که خب درسته، ولی خب احزاب یه مقدار فراتر از تکثر سلایق هست. وقتی ما احزاب میگیم خب اون جنبه منفیه که ممکن تو ذهن متبادل بشه و کنار بذاره، در طب قانونی قانون بیاد بگه آقا این احزاب در واقع جمهوری اسلامی قبول دارن، نظام قبول دارن، قانون اساسی قبول دارن، میخوان فعالیت بکنن.
تا الان که وزارت کشور خیلی حزب مجوز داره.
بله متأخر خب، ولی خب احزاب واقعی شکل نگرفت. حالا علتش خودش مثلا یه چندین جلسه، نه یک جلسه، چندین جلسه میخواد که چرا در واقع چرا احزاب قوی شکل نگرفتن. بحث دانشجویی میذاریم که نه خود دانشجوهای حزبی باشن، ولی برای کل جامعه و برای برون رفته از در واقع مشکلات سیاسی اجتماعی فکر می‌کنم نیاز به احزاب هست.
بسیار خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. ان شاء الله ما باز بتونیم یه برنامه داشته باشیم، در خدمت اساتید محترم باشیم و همین موضوع تحزب و حزبگرایی به نظرم خیلی موضوع خوبیه که میتونیم پیرامونش بحث کنیم و اتفاقا یکی از موضوعات روز جامعه هم هست. سپاسگزارم از اساتید محترم جناب دکتر طباطبایی، جناب دکتر ابوطالبی و همچنین ممنونم از همراهیتون با برنامه نقد و نظر. تا به پایان برنامه که با ما همراه بودید، خدا قوت میگیم به تهیه‌کننده محترم برنامه جناب دکتر علی برخورداری و سایر همکاران در تلاشن تا این برنامه تهیه، تولید و خدمت شما پخش بشه. تا برنامه آینده التماس دعا و خدا نگهدار.
مردای آزادگی و حماسه، مردای شور و نهضت حسینی، چه خوب بوت پهلوی را شکستین.